ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز سه‌شنبه 9 آذر ماه برابر است با 30 ماه نوامبر 2021 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم، اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم پروانه وحید منش.
درود شنوندگان گرامی. یک مقام وزارت بهداشت هوای تهران را برای تمام گروه‌های سنی بسیار ناسالم خواند و گفت که با وجود اعلام شرایط اضطراری توسط دانشگاه علوم پزشکی بهشتی که نماینده وزارت بهداشت در شهر تهران است، هیچ تصمیمی برای کاهش منابع انتشار گرفته نشده است. به گزارش ایسنا، عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در وزارت بهداشت روز سه‌شنبه گفت هوای تهران چنان آلوده است که طبق قانون مردم می‌توانند دورکاری کنند. از همین رو به گفته او می‌توان کلاس‌ها را به طور مجازی برگزار کرد. این مقام وزارت بهداشت هشدار داد در این وضعیت بیماری‌های قلبی و ریوی و مرگ بر اثر این بیماری‌ها افزایش قابل توجهی خواهد داشت. وی همچنین ابراز تعجب کرد که چگونه اجازه برگزاری مسابقات ورزشی در تهران صادر شده است و گفت که طبق دستورالعمل شرایط اضطراری باید برای برگزاری مسابقات اعلام شود و این مسابقات لغو شود. تشدید آلودگی هوا در سالهای اخیر به ویژه در ماه‌های سرد سال به یکی از چالش‌های محیط زیستی ایران تبدیل شده است. وبسایت اکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی گزارش داد اسرائیل در هفته‌های اخیر اطلاعاتی را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده که نشان می‌دهد ایران در حال آماده شدن برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 90% است. یکی از این منابع آمریکایی به اکسیوس گفته است بر اساس ارزیابی تحلیلگران اطلاعاتی اسرائیل، ایران می‌تواند به زودی با برداشتن این گام از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات وین استفاده کند. این سطح از غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند ایران را از هر زمان دیگری به مرز ساخت بمب هسته‌ای نزدیک کند. ایران در حال حاضر در حال غنی‌سازی اورانیوم تا 60% است که بسیار فراتر از سطح مجاز توافق هسته‌ای به شمار می‌رود. این گزارش همزمان با سرگیری مذاکرات هسته‌ای در وین منتشر شده است. در یک سو ایران بر لغو تحریم‌ها تاکید می‌کند و در سوی دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا بر بازگشت ایران به تعهدات برجامی تاکید دارند. اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی گفت که ایران باید در مذاکرات احیای برجام تعامل سازنده‌ای داشته باشد. بر اساس گزارش دفتر رئیس جمهوری فرانسه، آقای مکرون با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین بر ضرورت تعامل سازنده نمایندگان ایرانی در مذاکرات تاکید کرد و گفت این مذاکرات باید به بازگشت سریع طرفین به برجام منجر شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نیز در گزارشی به نقل از ابراهیم رئیسی میگوید که ایران اراده‌ای جدی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین دارد و اعزام یک تیم جامع گویای این امر است. آقای رئیسی همچنین در این تماس تلفنی از رئیس جمهوری فرانسه خواست تلاش کند در همکاری با کشورهای حاضر در وین مذاکرات را به نتیجه برساند و تحریم‌های ایران ملغا گردد. دور جدید مذاکرات احیای برجام پس از وقفه 5 ماهه از سر گرفته شده است. هدف از این مذاکرات بازگشت ایران و ایالات متحده به توافق هسته‌ای سال 2015 است. علی‌رغم این امر، نمایندگان ایرانی و آمریکایی به طور مستقیم با یکدیگر مذاکره‌ای نخواهند داشت. رئیس سرویس جاسوسی خارجی بریتانیا هشدار داد که دشمنان غرب از جمله روسیه و چین در عرصه هوش مصنوعی گام‌هایی برداشتند که می‌تواند ژئوپلیتیک را در دهه بعد متحول کند. ریچارد مور رئیس سرویس امنیتی مخفی بریتانیا موسوم به MI6 گفت که مهندسی کوانتوم، زیست‌شناسی مهندسی شده، انبوه داده‌ها و پیشرفت‌های بزرگ در قدرت کامپیوتر تهدیدی را متوجه غرب کرده است که باید برطرف شود. سرویس‌های جاسوسی غربی به ویژه نگران دستگاه‌های جاسوسی روسیه و چین هستند که به سرعت در صدد بکارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته هستند و در این راه حتی در پاره‌ای موارد از غرب پیشی گرفتند. رشد اقتصادی و نظامی چین در 40 سال اخیر به همراه سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 که به جنگ سرد پایان داد، یکی از مهمترین رویدادهای ژئوپلیتیک دوران اخیر محسوب می‌شود. کیان؟
سپاسگزارم پروانه وحید منش. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را میتوانید همچنین بر روی سایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در خلاص نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی همکاران ما برایتان تدارک دیدند. مذاکرات تازه احیای برجام امروز در وین وارد دومین روز خود می شود. نگاهی داریم به نتیجه روند مذاکرات تا کنون، چالش ها و چشم‌انداز آن.
اون چی که عنوان مدالیته ازش یاد می شد ظاهراً چارچوب مذاکراته، ولی این دلیل این نیست که واقعاً همه مشکلات حل شده. جمهوری اسلامی همچنان تقاضاهای حداکثری رو روی میز میگذاره و دولت آمریکا هم به حداقل توافق ظاهراً رضایت داره.
بار اول هم نیست و
جمهوری اسلامی همچنان در یک رویکرد تکراری عوامل خارجی و دشمن را صحنه‌گردان اعتراضات مردمی در اصفهان معرفی می‌کند.
بار اول هم نیست و فقط هم مخصوص ایران نیست، همه کشورهایی که نظام‌های فاسد دیکتاتوری توتالیتر داشتن معترضین رو وابسته به خارج و باش عرازل و غیره نامیدن.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی این ساعت رادیو فردا. نخستین روز از مذاکرات تازه احیای برجام با شرکت طرفین این مذاکرات روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتحادیه اروپا و ایران روز دوشنبه برگزار شد. انریک مورا مقام اتحادیه اروپا که ریاست مذاکرات هسته‌ای با ایران را بر عهده دارد، روز دوشنبه در وین پس از اولین نشست خود با مذاکره کنندگان جدید تیم ایران به خبرنگاران گفت که آنها تمایل به تعامل جدی نشان دادند و این باعث به گفته او دید مثبت او شده است. همزمان با انجام این مذاکرات، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که بازگشت احتمالی آمریکا به برجام مورد توجه حکومت ایران نخواهد بود مگر اینکه تضمین‌هایی ارائه گردد که شرکای اقتصادی ایران جمهوری اسلامی بتوانند با اطمینان خاطر وارد تعامل اقتصادی پایدار و بدون نگرانی با ایران شوند. در گفتگویی که با رضا تقی‌زاده تحلیلگر در بریتانیا داشتم، نخست از او ارزیابیش رو از روند اولین روز مذاکرات پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
تصور میکنم که مشکلاتی که از پیش نسبت به اون فکر میشد حالا آسوده دیده میشه. منظورم این نیست که همه مشکلات با هم حل شده، برای یک تفاوت جدی صورت گرفته دیروز که این نشانه توافق ابتدایی اونهاست. حرفای انریک مورا رو هم در همین چارچوب میشه صحت و سقمش رو بهش نظر داد. تفاوت این است که اینها برگشتن به چارچوبی که در دوره دولت آقای روحانی آقای عراقچی هدایت میکرد مذاکرات رو، و به صورتی که از اون عنوان مدالیته یاد میکردن دو طرف رضایت دادن. این مغایره با حرفایی که آقای باقری کنی پیش از مذاکرات میزد که ما مذاکرات رو اثر نمیگیریم، میخوام شروع بکنیم و موضوع مذاکرات هم برداشتن تحریم هاست. اینطور نیست. حالا توافق کردن دو گروه که از امروز کارشون رو شروع کردن و اینا گروه های کاری جدی هستن و در مذاکرات قبلی هم حضور داشتن، به خصوص هیئتی که از تهران هم به آقای کنی رفته، در دو گروه مذاکرات رو یک برای برداشتن تحریم ها و همزمان لغو اون تخلفاتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده بود صورت بدن. یعنی یک قدم آمریکایی ها بردارن در مورد لغو تحریم ها، یک قدم جمهوری اسلامی برداره در جهت برگشتن به شرایط پیش از کاهش تعهدات پلکانی. به این ترتیب اون چی که عنوان مدالیته ازش یاد میشد ظاهرا چارچوب مذاکراته، ولی این دلیل این نیست که واقعا همه مشکلات حل شده. جمهوری اسلامی همچنان تقاضاهای حداکثری رو روی میز میگذاره و دولت آمریکا هم به حداقل توافق ظاهرا رضایت داده، حتی به یک توافق موقت. این وضعیتی که هست با توجه به مانوری که دیروز اسرائیلی ها و انگلیس ها دادن در مورد کارهای تلافی جویانه، ندادن اجازه به جمهوری اسلامی برای تصاحب بمب اتمی هرزالک، فشار رو به آمریکا میاره و این قضیه رو یه مقداری برای آمریکایی‌ها دشوارتر می‌کنه که امتیازات زیادتر بدن. ولی آمریکایی ها مایلن تحریم ها رو بردارن. جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه خیلی جدی تر از اون چیزی است که تا دیروز تصور میشد در ارتباط با مذاکرات هستن. بازم تکرار میکنم که این به معنای از بین رفتن همه مشکلات سر راه نیست مذاکرات، ولی آغازش در چارچوب مذاکرات دولت سابق نشانه امیدوار کننده ای.
آقای تغییرزاده، اینجا این سوال پیش میاد که اساساً ورود آمریکا به برجام و چالش‌های پیش رو چه سودی برای آمریکا داره، با توجه به اینکه اسرائیل هم دائما فشار میاره و میگه که اساساً این مذاکرات درست نیست.
من واقعاً در درک منافع آمریکا در پیگیری این سیاست دچار حیرتم. دو تا دولت در آمریکا نمیتونن منافع کشور خودشون رو به این شدت در تضاد با هم ببینن. این رو باید دولت آقای بایدن توضیح بده که منافع دولت آمریکا چیه، در حالی که تمام کشورهای منطقه که همپیمان آمریکا هستند مخالف برگشتن آمریکا با این شرایط به برجام. مهمترین شریک نظامی امنیتی آمریکا یعنی اسرائیل تهدیدهاش رو به حداکثر ممکن برده و حالا وضعیت در اروپا هم در حال تغییره، ولی آمریکایی‌ها در شرایطی که دارن نیروهاشون رو منتقل می‌کنن به حوزه اقیانوس آرام و مسائل مربوط به چین، دلشون میخواد شاید تصور میکنن این توافق کمک میکنه که خاورمیانه امتری رو پشت سر بگذارن. من تصورم با این جنبندی خیلی همسو نیست. من تصور میکنم یک توافق بعد میتونه امنیت منطقه رو دشوارتر از امروز بکنه.
خب فکر میکنید که اساسا جمهوری اسلامی قصد جدی داره ماهیت خودش رو، رفتار خودش رو تغییر بده و اونطور که میگه به تعهدات خودش در برجام متعهد باشه؟
به هیچ وجه. این بزرگترین نقطه ضعف توافقی است که آمریکا به اون دل بسته، یعنی با حکومتی میخواد به توافق برسه که واقعا قابل اعتماد نیست. و همین توافق سال 2015 هم نشون داد که انتظارات دولت آقای اوباما که احتمالاً انتظارات امیدوار کننده و مثبتی بود بر نیومد و جمهوری اسلامی رفتارش تغییر واقعا نکرد. در این مورد هم اونها یک 10 میلیارد دلار پول نقد وجود داره که جمهوری اسلامی دلش میخواد با قبول تعهدات کم در چارچوب یک موافقت موقت این پول رو به دست بیاره و نیازهای فوریش رو بهش پاسخ بده، ولی این چیزی نیست که میتونه امنیت منطقه رو تضمین بکنه. جمهوری اسلامی از این امکان احتمالاً برای توسعه نفوذش در منطقه سوء استفاده خواهد کرد و وضعیتی که وجود داره همیشه اونو در موقعیتی قرار میده که به وضعیت امروز اگر تصمیم گرفت برگرده، یعنی تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی که به اون به عنوان threshold nuclear power فرنگی ها میگن، یعنی کشوری که در آستانه تبدیل شدن به بمب اتمی قدرت اتمی است.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم دیروز بار دیگر خاطر نشان کرد که این مذاکرات نتیجه‌ای که خواهد داشت این خواهد بود که حکومت ایران پول خواهد گرفت و توسعه بیشتری در زمینه هسته‌ای پیدا خواهد کرد. به این ترتیب شما چشم‌انداز رو چگونه می‌بینید با توجه به این نگرانی‌های اسرائیل؟
اگر به کارنامه دولت اسرائیل نگاه بکنید، اونها پای حرفشون ایستادن، هم در ارتباط با عراقی ها که میخواستن اتمی بشن، رفتن سال یک سال بعد از جنگ ایران عراق تاسیسات اونها رو در اوسیراق یا اسمی که به محل داده بودن از بین بردن، هم در سال 2007 در ارتباط با سوریه. من دلیلی نمیبینم که اسرائیلی ها در مورد جمهوری اسلامی کوتاه بیان، با این تفاوت که جمهوری اسلامی همیشه نابودی اسرائیل رو به زبون آورده و این رو به عنوان دستور کار خودش قرار داده و اسرائیلی ها هم احساس نمیکنن که هزینه ای که در صورت تهاجم به برنامه های اتمی جمهوری اسلامی باید بپردازن بزرگتر و بیشتر از این است که تحمل بکنن تبدیل شدن جمهوری اسلامی رو به یک نیروی نظامی اتمی. بین الملل تنها توجیه درستی که در منطقه میشه شنید و اونها شهامت گفتنش رو دارن به نظر می رسد طرف اسرائیلی هاست و این معادل در معادلات جمهوری اسلامی نکته رو کاملا گنجونده، یعنی اونها هم باید پی این کار رو به تن بخرن که اگر واقعا قصد برداشتن قدم آخر رو داشتن انتظار برخورد جدی اسرائیل رو هم باید داشته باشن.
جنبندی رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو میشنیدید. موضوع هسته‌ای رو در ساعت پیشرو در رادیو فردا پی میگیریم. اما بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک در جریان اعتراض‌های روزهای گذشته در اصفهان بازداشت شدند، اما اطلاعات دقیقی از وضعیت برخی از بازداشت شدگان در دست نیست. در همین حال کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای سرکوب شدید معترضان در اصفهان رو محکوم کرده. گزارش الهی روانشاد را میشنوید.
به دنبال نسبت دادن هر اعتراضی به وسیله مردم ایران به کشورهای خارجی و دشمن که جزئی جدا نشدنی از واکنش‌های جمهوری اسلامی بوده است، اکنون در یک رویکرد تکراری رئیس قوه قضاییه باز هم در رابطه با اعتراضات کشاورزان اصفهانی و حمایت مردم از آنها گفته است که افراد وابسته به خارج و بدخواه عامل تلاش برای برهم زدن آرامش و امنیت مردم بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکید کرده که نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستان به این افراد فرصت ابراز وجود نمی‌دهند.
طبیعی است، بدیهی است که اگر دشمن یا افراد غافل یا افراد نادان و یا فریب خورده بخوان آرامش مردم را به هم بزنن، امنیت مردم را به هم بزنن، قطعا نیروهای مسئول، نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی و دادستانهای ما، محاکم ما، حتما کسانی بخوان مخل آرامش و امنیت مردم باشن به هیچ وجه این فرصت داده نمیشه.
رادیو فردا در مورد گفته‌های رئیس قوه قضاییه، دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس را جویا شده است.
اظهارات محسنی اژه‌ای در واقع نمک پاشیدن به زخم مردم سراپا خشم و نفرت از جمهوری جور و جهل و فساد و رهبر غیرقانونی و خائن اون بود که کشاورزان مظلوم ما رو عوامل خارج قلم داد کرد و خط نشون کشیده که دادستان ها چنان خواهند کرد و چنین. بار اول هم نیست و فقط هم مخصوص ایران نیست، همه کشورهایی که نظام‌های فاسد دیکتاتوری توتالیتر داشتن معترضین رو وابسته به خارج و باش عرازل و غیره نامیدن. رهبر غیرقانونی و خائن ایران سید علی خامنه‌ای بارها مردم رو معترضینی که به این جور و ستم اعتراض دارن و باش عرازل خوانده. این اوباش عرازل زیر نظر رهبر غیرقانونی هست که به مردم بی پناه و مظلوم اصفهان حمله کردند. منتها حکومت ها به چنین مرحله ای که میرسند دیگه خشونت یا نرمش هر دو به یک نتیجه منجر می شود و اون هم سقوط دیکتاتور و نظام دیکتاتوری هست. بنابراین خوشبختانه اینها امروز دیگه قابل کتمان نیست. این موضع‌گیری ها ثبت میشه و فردای پیروزی ملت به حساب همشون طبق قانون رسیدگی خواهد شد. لذا مردم ما مردمی هستند مظلوم، سلحشور و باید با همبستگی ملی احساس مسئولیت ملی بکنند و با اون وقت به دهن یاوگویانی مانند حسنی اژه‌ای و خامنه‌ای و بقیه بزنند.
اعتراضات کشاورزان اصفهانی که به دلیل عدم کاشت زمین‌هایشان بی رزق و روزی ماندند با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی روبرو شد و به گزارش نهادهای حقوق بشری به بازداشت 214 نفر انجامید. 30 معترض سر و چشمهایشان از اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای از فواصل نزدیک آسیب دیده و همکنون در بیمارستان هستند. نیروهای امنیتی از گاز اشکاور استفاده کرده و چادرهای کشاورزان را نیز به آتش کشیدند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این سرکوب‌ها دانسته و در بیانیه‌ای نوشته که مدیریتی که در این کشور اعمال می‌شود، مدیریت تخریب و ویرانگری و مدیریت غارت و تاراج است. ابوالفضل قدیانی حکومت رهبر جمهوری اسلامی را غیرقانونی، نامشروع و قاصبانه خوانده و نوشته که فجایعی همانند بحران‌های زیست محیطی، نتیجه مدیریت و سلطه همه‌جانبه علی خامنه‌ای بر تمامی نهادها و ارگان هاست، از مجلس گرفته تا دولت، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و دیگر ارگان ها. از سوی دیگر، به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی احمدی، فرماندار اصفهان، تأکید کرده که مطالبه حقابه به وسیله کشاورزان اصفهانی قانونی و شرعی است. او گفته کشاورزان بابت حقابه خود پول پرداخت کردند و حق برداشت آب را دارند. او از مشکل شدید معیشتی کشاورزان گفته و اینکه بسیاری از درختان و باغ‌های آنها بر اثر بی‌آبی خشک شده و در حال از بین رفتن هستند. فرماندار اصفهان تأکید کرده که سیاست‌ها و بدرفتاری برخی مسئولان منجر به بی‌توجهی به حقابه کشاورزان شده و تشدید اعتراضات را به دنبال داشته است. فرماندار اصفهان خواهان پرداخت خسارت عدم کشت به کشاورزان است. آنچه که کاوه مدنی کارشناس ارشد محیط زیست در کانادا آن را نوعی دلجویی خوانده و میگوید مشکل عدم مدیریت در سالهای اخیر کشور را به بنبست کشانده است.
متاسفانه چاره ای نیست. همون جوری که مشکل خوزستان حل نشد بعد از شلوغی ها و اعتراضات، مشکل زاینده رود هم حل نخواهد شد. ممکنه با قولهای مختلف، با پرداخت خسارت و با خلاصه یه سری دلجویی ها بشه مردم رو آرام کرد و برای مدت راضیشون نگه داشت، ولی مشکلات حل نمیشه. ما در حوزه دریاچه ارومیه هنوز نتونستیم مشکلات رو حل بکنیم. در خوزستان سالهاست که این وضعیت وجود داره، در زاینده رود سالهاست که این وضعیت وجود داره، و در همه ایران متاسفانه چیزی که شما در طی ده ها سال از بین میبری نمیتونی یک شبه ترمیم کنی و یک شبه درستش بکنی. خب این تلخ است، اما یک واقعیت است. وقتی مشکل رو به اینجا میرسونی و نه راه پس میذاری و نه راه پیش، نمیتونی دیگه یک شبه با یک اکسیر جادویی این مشکلات رو حل بکنی. فقط باید در باطلاقی که ساختی دست و پا بزنی، و این باطلاق قربانیان زیادی داره از جمله محیط زیست.
کاوه مدنی کارشناس ارشد محیط زیست از عدم مدیریت آب در کشور میگوید و معتقد است که احتمالاً این فلاکت آبی را در جای جای ایران شاهد خواهیم بود.
این بلاها حالا از ایران نخواهند رفت مگر اینکه باز دوباره بخت یار باشه و بارانهای زیادی بباره. دو سال فرصت، در واقع دو تا پنجره فرصت بزرگ برای ایران باز شد. بارندگی فراوان، آب زیادی وارد سیستم شد و متاسفانه از اون آب هم استفاده درست نکردن و توهم پرآبی به سراغ حکمرانان آب اومد، و در اولین خوشسالی بعد از دو سال پر آب میبینیم وضعیت چیست. خوزستان رو دیدیم، اصفهان رو داریم میبینیم، شهر کرد رو داریم میبینیم، و متاسفانه احتمالاً این وضعیت رو در جای جای ایران خواهیم دید.
حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در مورد تصمیم گیری بر سر بازگشایی زاینده رود برای کشت پاییزی کشاورزان به خبرگزاری ایسنا گفته است که امکان تامین آب در حال حاضر وجود ندارد. برخی از کارشناسان محیط زیست میگویند ایران دچار بحران آبی نیست، چرا که بحران مقطعی و کوتاه است. دچار ورشکستگی آبی هم نیست، چون آبی برای وام گرفتن وجود ندارد، و در نتیجه وضعیت را فلاکت آبی میخوانند که با وضعیت ایران تطابق کامل دارد.
گزارش الهه روانشاد را میشنیدید. موضوعات مهم روز همواره در میان شهروندان ایرانی این روزها انعکاس گسترده‌ای دارد. در دقایق باقی مانده به انعکاس بخشی از این دیدگاه‌ها می‌پردازیم، اما نخست دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
وقتی میگویند که حکومت‌ها باید فراگیر و منتخب مردم باشند، برای اینه که تنها سلاحی که مردم دارن رأیشونه. جنگ هست، مردم باید دفاع کنن از کشور، کار باید بکنن، مالیات بدن. همه بار کشور روی دوش آحاد مردم اون کشوره. در کنار این همه زحمت، رأی مردم هست که حکومت رو وادار به اطاعت از خواست مردم میکنه. در جمهوری اسلامی اصلا رابطه بین حکومت و مردم نیست. یه بابای رو آوردن گذاشتن، میگن این رو خدا تعیین کرده، پاسخ هم به هیچ که نمیده، مصاحبه هم نمیکنه با هیچ کس. خب در این جور حکومت هایی سلاح مردم ازشون گرفته شده که رأی مردم. نمونهش هم انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری.
کشاورزان اصفهان، کلا مردم اصفهان مردمی هستن که بیشترین شهید رو دادن تو انقلاب، کلی هم به این نظام کمک کردن. حالا جوابشون رو گرفتن. اینا به خودشون هم رحم نمیکنن، فقط به انگلزاده هاشون که تو خارجه پولو بفرستن خودشون بدوزن. مردم ایران در فقر و فلاکت هیچ مهم نیست. حالا هی برید نماز جمعه، هی برید مسجد، هی برید اینور اونور، اینا خوندتا هستن و بدتر میشه که نبود.
آقای علم الهدا، این خلق نماز خوندی چی شد؟ چی گیر اومد؟ تمام رودخانه خوش کردین، چاها همه خوش شده، روستا همه داره خالی میشه میره به شهرها، زمین ها همه شوردار شده. تا کی دقیقه منو فریب بیدید بابا؟ همون سال 57 که خمینی اومد ایران بارندگی زیاد بود، میگفت بعد امام خمینی اومده بارون زیاد میاد بچه که باید خرد شد دیگه و این قدم شما هست همه خوش تایی داره خوش میشه بایا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما شهروندان ایرانی حضور گسترده‌ای هم بر روی شبکه‌های اجتماعی دارند که ما در رادیو فردا دیدگاه‌های کاربران این شبکه‌ها رو دنبال می‌کنیم. بنیامین صد همکار ما در رادیو فردا امروز جریان از اطلاعات آزاد رو بر روی شبکه‌ها پیگیری کرده. بنیامین درود بر تو، امروز چه خبر؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که احتمالاً در بخش‌های قبلی هم بهش پرداختی و نگاه کردی، ماجراهای اصفهان همچنان در شبکه‌های اجتماعی در واقع پر حرف و حدیث هست و مشخصاً اینکه بسیاری از پزشکان و کادر درمان و کادر بیمارستانی در واقع در شبکه‌های اجتماعی خودشون در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر و اینستاگرام و فیسبوک تصاویر و اطلاعاتی رو از مصدومان اتفاقات گذشته اصفهان که معترضان از سوی نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی با شلیک در واقع گلوله های ساچمه‌ای بیشتر آسیب دیدن، حالا در کنار برخی اخبار غیر رسمی که از کشته شدن 2 یا 3 نفر و حتی 5 نفر هم منتشر شده اما تایید قابل تایید نیست برای ما به صورت جداگانه در رادیو فردا، اما درباره مصدومین کادر درمان اطلاع رسانی کردن در شبکه‌های اجتماعی. تعداد کسانی که از ناحیه چشم دچار صدمات جبران ناپذیری شدن مثل نابینایی و تخلیه چشم، حالا 1 چشم یا 2 چشم، این گونه که اعلام شده دست کم بین 30 تا 40 نفره که چشمشون آسیب جدی دیده. این گونه که در شبکه‌های اجتماعی خیلی از پزشکان و کادر درمان اشاره کردن در بیمارستان‌های مختلفی که در اصفهان هست و پذیرای مصدومان بوده، مصدومان اعتراض‌های اخیر اصفهان. یکی از اتفاقاتی که در پیوند با همین موضوع رخ داده در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته اینه که مادران دادخواه کشته شدگان حوادث دی 96 و آبان 98 که بسیاری از اونها جوانهای بین 18 تا 25 سال بودن، در حرکت نمادین تصویری از خودشون رو منتشر کردن با بستن 1 چشمشون یا هر 2 چشمشون به نشانه همراهی و همصدایی با معترضان اصفهانی. خب میدونیم که اغلب این مادران مدتها هست که در واقع دادخواه خون فرزندانشون هستن که معلوم نیست چگونه با سلاح گرم از سوی نیروهای حکومتی در دی و آبان 98 به خصوص آبان 98 کشته شدن. اونها تصاویری رو منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی خودشون و به نوعی همراهی کردن با مصدومان و کسانی که آسیب دیدن به خصوص از ناحیه صورت و چشم در اتفاقات اخیر خوزستان و نارامی‌های اصفهان و نارامی‌های اخیر اصفهان. اما موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده کیان، موضوع سوء استفاده یا استفاده برخی مقامات حکومتی از جمله نمایندگان مجلس است از سفرهای سیاسی و سفرهای دولتی که میرن. برخی از اونها تصاویری از خودشون منتشر کردن در استادیوم سانتیاگو برنابو مادرید در حال تماشای بازی رئال مادرید که در لیگ اسپانیا که خیلی بازتاب داشته و سر و صدا کرده. در وبسایت خود رادیو فردا هم ما بهش پرداختیم. خیلی جالبه که اینها عنوان کرده بودن ما برای رصد مذاکره های هسته‌ای و دفاع از حقوق ملت به اروپا میریم، اما سر از استادیوم در آوردن برای دیدن فوتبال. اون هم
فال بوده هم تماشا
دولتی. بله هم فال بوده هم تماشا براشون. و خیلی جالبه که خیلی آشکارا هم منتشر کردن تصاویر خودشون رو. این موضوع در کنار موضوعات دیگری که مرتبط هست با در واقع فساد گسترده، وجود فساد گسترده در فوتبال ایران، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. میدونیم که روزهای اخیر خیلی بحث‌ها و حدیث‌ها درباره ماجرای حق تبلیغات و پول‌های هنگفتی که جابجا میشه در فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، تبلیغات محیطی و تبلیغات دیگه که دعوا هست بر سرش و باشگاه‌ها معترضن که حق و حقوقشون از سوی عده خاص که عموماً به در واقع جناح‌های حکومتی متصل هستن تضییع شده و در واقع چیزی که باید در اختیار اختیار اونها قرار بگیره رو کسان دیگری در اختیار میگیرن، بدون اینکه به باشگاه‌های پرطرفدار ایران مثل استقلال و پرسپولیس پولی پرداخت بشه. این مشاجره و این قضایای فساد اقتصادی در فوتبال هم دیگر موضوعی بود که در شبکه‌های اجتماعی در کنار وقایع اصفهان بهش پرداخت شد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزاریم از تو بنیامین سعد، همکار ما در رادیو فردا. به لحظات پایانی این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. وعده ما در مجله بعد از ظهر در ساعت 16 بعد از ظهر به وقت تهران.